بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا اکل و شرب اشیاء مضر به بدن حرام است یا نه. ما عرض کردیم که اجماعی که صاحب مستند ادعا می کند این قابل استناد نیست، برای اینکه چنین اجماعی در مسئله ظاهرا وجود ندارد و منقولش را هم از غیر ایشون دیده نشده است، ما ندیدیم. و اما روایاتی که ایشون بهش استدلال کرده، اون روایات هم تمام نیست. من حالا این عبارت مستند رو میخونم و استدلالاش را و اونچه به نظر میاد عرض میکنم. میفرماد الاصل و الرابعه، الاصل و فی الاشیاء الزارت بالبدن الحرمه فانها محرمت کلها به جمیع اصنافها جامدها و مایعها قلیلها و کثیرها اذا کان القلیل زارن لل اجماع المنقول و المحقق. این که تمام نیست برای اینکه از اجماع محققش وجود نداره ظاهرن، چنین اجماعی در مسئله نیست، مسئله مورد تعرض نبوده و منقولش انتحالش واضح است و از غیر ایشون هم نقل نشد، نقل شما ندید. و روال دل اجماع و روایت المفضل و هیه طویله و فیها علم تعالی ما یقوم بهی عبدانهم و ما یصلحهم فاحل لهم و اباحه تفضلا منه علیهم به لمصلحتهم و علم ما یضرهم و علم ما یضرهم فنهاهم عن و حرمهم علیهم ثم اباحه للمزتر فاحله فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به فامره ان ینال منه بقدر البلغه لا غیر ذلک الحدیث. این یکی از روایاتی که بهش ایشون استدلال کرد. این روایت که با اسناد مختلفا نقل شده، صدرش و سوال اینه که پرسید از امام صادق صلوات الله و سلام علیه لما حرم الله الخمر والمیتة و دم والخنزیر، چرا خدا این چهار تا چیز را حرام کرد؟ روایت در باب یک از ابواب اطعمه محرمه، لما حرم الله الخمر والمیتة والدم ولحم الخنزیر. امام در جوابش فرمود که علم تعالی ما یقوم بهی عبدانهم و ما یصلحهم فاحله و علم ما یضرهم فنهاهم. شیفیت استدلال اینه که میگه خدا علم ما یضرهم فنهاهم، چیزی که ضرر داشت خدا دانست پس اونها رو نهی کرد، بنابراین معلوم میشود هر چیزی که ضرر دارد حرام است، چون علت حرمت علم ذات باری به ضررش بوده. علم ما یضرهم فنهاهم. استدلال به این روایت چند تا اشکال دارد. یکی این که این جهاتی که در امثال این روایات ذکر می شود اینا حکم حکمند نه علل حکم. دلیلش این که عرض کردم امثال این روایت، وجهش این که اگر اینا علت و حکم باشند پس اگر خمر برای کسی ضرر ندارد بلکه برای او نفع دارد، باید شربش برای او جایز باشد. یه کسی اصلا عادت کرده مردار بخورد، میته را عادت کرده بخورد، باید اکلش برای او جایز باشه. لحم خنزیر را عده‌ای تشخیص دادن جمعون که خیلی الان هستن که میخورن و ضرری درش نمیبینن، باید بگیم برای اونها جایز است. اگر علت حکم ضرر باشد، الحکم یدور و مدار العله وجودن و عدمن، پس باید اینجا حکم دائر مدار باشد، دائر مدار علت باشد، و هو کما ترا باطل بالبداه. الخمر حرام علم الله که ضرر داشته. ببینید علمه که خدا ضرر داشته برای مردم، حالا یک کسی یقین کرد که ضرر نداره، علم که در علت نیست، علم خدا علت است. علم به خود شما اجازه من عرض کنم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، علم خدا به ضرر علت است، مطلق الضرر علم طریق است، پس به درد جای دیگه نمیخورد. ضرر ما علم الله به درد جای دیگه نمیخورد، میشه کلیه. شما میگی علت اینه دیگه، ضرر فی علم الله، پس اصلا قابل تعدی نیست، هیچ کم به درد ما هیچ کجا نمیخورد، مثل انقا میشه کلیه منحصر در فرد. بذار من آج آقای ربانی یکی جواب بدم خدمت شماست، من اینجا هست، من فرار نمی کنم، من خوشحالم از اینکه اینجور حرفا رو بزنم. ببینید من عرض می کنم، یه وقت شما می فرمایید علت ضرر است که ما هو به مقتضای استدلال صاحب مستند، ضرر صاحب مستنده، خب این شبه است که اگر اوکدار مدار ضرره، پس هر کجا می تودم برای کسی ضرر نداشت باید حرام نباش، تشخیص داد ضرر نداره براش، این به حساب ضرر حرام بوده، او تشخیص داد ضرر نداره. و اگر میگید نه ما یکون و ضررن فی علم الله حرام است، کلوی قابل تعدینی، هر چیزی که فی علم الله ضرر داشته باشه حرامه، کشف علم الله هم با دلیل و حرمته، چیزی رو که خدا حرام کرده چنین کشفی ازش میشه، چیزی که خدا حرام نکرده چنین کشفی ازش دربارش نیست. چرا؟ اونی برای کسی ضرر نداره، میدونم علمه فیه ضرر برای مردم، ما که نمیگیم اصلش ضرر، این علم الله دخالت داره. آقای بزرگوار باز علم الله، پس بنابراین در چیزی که من علم ضرر دارد ولی علم خدا رو به اون نمیدونه، بحث ما در همینه. پس الاصل و فزاره الحرمه نمیشه، کل جوز مدور لا کل مدور جوز بحثه. شما میخواید از این روایت بردید کل ما کان مزرن فهو حرامون، من عرض میکنم این علتها در امثال این موارد اینا حکم حکمن نه علل حکم، سرش اینه علت الحکم یدور الحکم مداره، و در اینجور جاها میبینیم حکم دائر مدار علت نیستش، برای اینکه ممکن است هم برای کسی نفع هم داشته باشد ولی در عین حال جایز نیست. این یک شبهه. شبهه دیگر نسبت به خود این موارد هم علت تمام نیست، نسبت به خود این موارد هم علت تمام نیست. میته اعم است از میته حتف انف که خون نیامده و یا مسموم شده و گندیده است، و یا نه تمام شرایط بوده درش فقط بسم الله نگفتیم. اگر یه حیوانی را ما فری اودا جربه کردیم با آهنم بریدیم که شما احتمال و خصوصیت میدی در بهداشتش، ما با آهنم بریدیم رو به قبله و جنوبم بریدیم که خوب خونهاش بیاد،
فقط یه کلمه بسم الله عمدن نگفتیم، این میتتون و لازرر فیه قطعا، بر اینکه این با اون مزکاییش فرقی ندارد از نظر ضرر و نفع. یه وقت پشت به قبله میکشید میگی ناقا خوناش به قدر کافی نیومده، جنوب جاذبه داره. یه وقت با غیر آهن میکشید میگید آقا با غیر آهن شاید در فلز آهن یه خصوصیتیست که جلو مسموم شدن را مثلا میگیرد. یه وقت غیر مسلم میکشد میگید شاید غیر مسلم چون دستش آلودست و کثیفه و به میته و خنزیر میگذاره این آلودش میکنه ضرر دارد. اما اگر حیوانی را ذبح کردیم با تمام شرایط تزکیه علت تسمیه، این علت چون علت حرمت المیته است اقتضا میکنه که اونم حرام باشد در حالت که او ضرری ندارد. پس اگر بناس علت باشد نسبت به همه موارد مورد سوال هم نمیاد، در میته راه ندارد. میته ای که فقط بسم الله نگفتی چه ضرری داره؟ میته ای که بسم الله دارد چه ضرری داره؟ میدونم بس علت نی بس حکمت است. با همیم ما همینو میخواییم مرحبن به ناصرنا، ما میخواییم بگیم این گونه علت هایی که در روایات آمده اینها علت نیست، حکمت است. معیارش اینه. ببینید اجازه بفرمایید. بله من دارم معنا میکنم. ببینید فرق بین علت و حکمت اینه، در علت الحکم و یدور و مدارها وجودن و عدمن، اما در علت حکم یدور و مدارها وجودن ولی لا یدور و مدارها عدمن. ممکنه حکمت نباشد ولی حکم باشد. حکمت عده برای زن مدخوله استبراء رحم است، ولی حتی این مدخوله اگر ما یقین کردیم که رحمش مستبرع است ولی باز باید عده طلاق چی؟ نگه دارد. لأن الاستبراء حکمت الله الا. این یک شبهه در این روایت. شبهه دیگری که در این روایت هست این که بر فرض قبول کنیم این علت است، ما یزرهم است نه ما یزر به ابدانهم فعل. ببینید عبارت را، عبارت اینه و علم ما یزرهم، یعنی ما یزر الخلق، علم چیزی که ضرر دارد برای خلق، ضرر دارد برای خلق، قدر متیقنش اگر نگوییم ظاهرش اینه که ضرر دارد برای خلق بدنن، روحن، اجتماعن، سیاستن و اخلاقن. فعلم ما یزر الخلق نه فعلم ما یزر ابدانهم یا به ابدانهم. این قدر متیقن از ما یزر الخلق است به جمیع مراتبه. و انا لکم اثبات و ذالک فی المضر بالبدن، و ما بحثمون در مضر به بدنه. چیزی برای بدن ضرر دارد اما احراز ضررش برای اقتصاد و سیاست و کیاست و اونجور چیزا نشده است، برای اخلاق احراز ضرر نشده است. و مما یشهد علا این که این معنا قدر متیقن از یزرهم است یا ظاهر یزرهم مقابلش، احل خدا برای اونها چی رو احله؟ بله علم تعالی ما یقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم، چیزی که بدناشون نگاه می دارد و چیزی که صلاحیت دارد اونها را یا شایسته می کند اونها را، اونو براش حلال کرده. به علاوه از بدن چی آمده؟ ما یصلحهم آمده. بعد در روایت که علت را آورده میگه علت میتین است که علت دم این است که قساوت قلب می آورد، علت دم اینه که قساوت قلب میارد. علت حرمت خنزیر اینه که خنزیر حیوانیست همانند حیوان مسوخ، و چون حیوانیست همانند حیوان مسوخ حرام شده یا مسوخ، و در یه روایتی دیگه داریم حرام شده تا کیفر خداوند سبک گرفته نشود، تا کیفر و عقوبت ذات باری سبک گرفته نشود. اونایی را که ذات باری مسخ کرده اونا تمام شدن، اما مشابه های اونها هم حرام شده تا حرمت ذات باری سبک گرفته نشود. هیچ ربطی به مسئله ضرر به بدن نداره. در حال به اون عللی که در ذیل روایت آمده مراجعه بفرمایید نسبت به خمر و خنزیر و اونجور چیزا، براتون معلوم می شود که معیار. خب بله، حالا آقا میگه اینجا معلومه به تعبد. ببینید این آقا صاحب مستند میگه نه این علت است، ال حکم یا دور و مدار ال الا. بنابراین هر صاحب مستند اینه، ما که نمیگیم که، ما میگیم صاحب مستند اینه میگه. توجه بفرمایید، اینم شبهه دوم. من الان متاسفانه وسائل نیورد، چون اصلا ذیل روایت میخونی خیلی روشنه، نه ارداخ بقیه شا. و علم ما یزر روهم. خب بله، ببینید بس قبلشو بخونم. علم تعالی ما یقوم بهی عبدانهم. اصلا ینفع نیستا، سب کنی توجه بفهم از رضا به عکس دلالت بفهم. علم ما یقوم بهی عبدانهم و ما یصلحهم، قوام بدن و اصلاح. فأحل لهم و علم ما یضرهم. نه یقوم عبدانهم، نه ینفع عبدانهم. یضر عبدانهم که نی. ببینید عبارت اینه آقای بزرگوار، علم تعالی. بذارید من عبارت رو بخونم، بذارید من روایت رو پیدا کنم. یکی با ببینید سؤال اینه، اخبرنی جعلنی الله فداک لمه حرم الله الخمر والمیت تودم ولحم الخنزیر ولحم الخنزیر. قال ان الله تبارک و تعالی لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه من رغبت منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم. نه اونایی که حلال کرده بیمیل بوده حلال کرده، روغن چراغ ریخته بوده خچه اون زده کند، نه اینا رو که حرون کرده است مورد علاقش بوده است و بر این که انحصار طلبی کنه حرون کرده، نه هیچ کدوم از اینا نی. ولکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدان الخلق و ما یصلح الخلق فأحله لهم و اباحه تفضلا منه علیهم به لمصلحتهم لمصلحتهم و علم ما یضرهم فنهاهم لمفسدتهم. اینم باز خوب شد گفتی که این اشکال نمیش اومد. بنابراین کلمه لمصلحتهم هم که در قبلی آمده میبهمونه معیار مصلحت و مفسده است، یعنی همون ضرر برای همه چیز و همون نه برای همه چیز. اینم شبهه دوم به این روایت. شبهه سوم این که اصلا این روایت همون جوری که از ذیلش برمیاد این علت مخصوص اینهاست، حضرت علت ایران مخصوص اینها بیان کرده، نه به طور نه برای کلی، نه خواست از تعدی بشود. اخبرنی جعلنی الله فداک لمه حرم الله الخمر والمیت تودم ودم ولحم الخنزیر. سوال از این خدا چرا اینا را حرام کرده؟ حضرت فرمود لم یحرم ذالک علی عباده، یعنی این چهار تا چیز را، لم یعلم این چهار تا چیز را و احل لهم ما سوا، غیر این چهار تا چیز همه چیز حلال کرده است. این چهار تا چیز حرام کرد، غیر اینا را حلال کرد. لا للزهد فی ما حرمه و لا للرغبه فی ما حرمه و لا للزهد فی ما احل، بلکه برای این جهت زیل روایت حضرت این چهارتا رو یکی یکی بیان کرده، میگه اما المیته مفسدش اینه، اما لحم الخنزیر مفسدش اینه، همین چهارتا ظاهرا روایت مال این چهارتاست، ربطی به بقیه جاها هم ندارد. این دیگه شم الحدیثه، این دیگه صناعت نیست. شما میگه خب همه علت ها همینجوره، نه، این ظاهرش اینه چون چهارتا رو بعد آورده، هیچ از این چهارتا رو نمیخواد بگم. این سه تا شبهه به این روایه. اینجا رو میگم شم الحدیث، نه حالا تسلیمه، اینا علت تسلیمه، هر یکی علت تسلیمه. عمده شبهه ما اینه که اینا علت نیستن، حکمتن. شبهه دوممون اینه که علا فرض علت، علت یزر بالابدان نیست. شبهه سوممون اینه که علا فرض علت و یزر بالابدان مخصوص همین جاست، نمیخواد تعدی کنه به سایر جاها. این دیگه اسم شمل حدیثه. گفت منبریه یه مطلبی گفت، گفت این تو کدوم کتاب نوشته است؟ گفت تو صدر الواعظین، تو کتاب صدر الواعظین. این هم راجع به اینجا. و مفهوم لفظ و روایت المفضل و مفهوم لفظ الکل فی روایت محمد ابن سنان المرویت فی العلل انا وجدنا کل ما احل الله تعالی ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجه التي لا یستغنون عنها. ما بررسی کردیم، ما که امام هشتمیم، ظاهره روایت مال امام هشتمه، چون من وقتا که منبر میرفتم همین روایت میخوندم، ما که امام هشتم هستیم یا امام معصوم دیگر، بررسی کردیم، نه یه روزنامه رگار بررسی کرده، نه یه روشن فکر بررسی کرده، نه بنده یه طلب یک دوتا کلمه و نصفی بلدن بررسی کردم. امام معصوم که مرکز گرفتن علم است از ذات باری یا بلا واسطه یا معواسطت نبی، و عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه، فقط علم ندارد به روز قیامت و به روز ظهور مهدی صلوات الله و سلامه علیه. او میگه ما بررسی کردیم، بررسی کردیم، دیدیم هر چیزی حلاله جهتش اینه، اونایی که خدا حلال کرده صلاح عباد درشون هست، بقایشون درشون هست، مردم بهش احتیاج دارن، چاره ارزش ندارن. و وجد نل محرم من الاشیا، ما بررسی کردیم حرام های از اشیا را، لا حاجت للعباد الی، و وجدناه مفسدن داعین الالفناء والهلاک. به نظر بنده میاد که این استدلال صاحب مستند به این روایت، اگر نگم به روایت قبلی و به روایت بعدی، برای این بوده که مسئله در نظرش مسلم بوده، خواسته مسئله از روایت خالی نباشه، و الا هر فاضلی مییابد که این ربطی به بحث ما ندارد، فضلن عن افضل الفضلا و اعلم العلماء فی عصر مروم نراقی، این چه ربطی دارد که کل مضر حرامون؟ این میگه ما دیدیم اون چیزایی که باعث فساد، باعث بدبختی اونا رو دیدیم، فساد درش از خدا حرامش کرده، شما ازش در میاری کل مضر حرامون؟ این از کجاش در میاری کل مضر حرامون؟ ازش در میاری هر چیزی مضر حرامه، آب قوم ممکنه مضر باشه حرام باشه، سیگار مضر حرامه، هوای تهران مضر حرامه، بوی اچایم که من گاهی اول که میام اینجا میشنوم از بعضی آقایون که میزنن در من مضر، اونم حرامه. از کجاش در میاد هر چیز مضر حرامه؟ کجا این در میاد؟ دندانش آدم نمیشوره، آلودگی لای دندان میمونه، بعد قلب میگیره، رگهای قلب میگیره، از چیزایی که سکته قلبی میاره نشستن دندان و موندن اشیا لای دندان هاست. پس بگیم حرام است و مسواک کردن از باب مقدمه اینا، این از این روایت در نمیاد. هی همه چیزو نگیم حرامه حرامه تا کار مشکل بشه، و اسلام نمیخواد اینجوری مشی کنه. توجه میفرمایید؟ این داره مدار محرمات و واجب حلال هاست، اونا مفسده در اونا مفسده، هیچ ربطی به بحث ما ندارد. و غنی است این روایت از جواب دادن، عدم تمامیتش خیلی روشنه. یک دیگه و رضوی، رضوی هم اینجوری دارد: ولم یحرم الا ما فیه الضرر و طلب و الفساد. خدا حرام نکرده مگه چیزی که درش ضرر است و طلب است و فساد هست. فکل نافع مقوّن للجسم فیه قوّتون للبدن فحلالون. هر چیزی که نافع است و برای بدن مفیده اون حلاله. و کل مضر یذهب بالقوه او قاتلون فحرامون. از این معلوم است چی میخواد بگه؟ مطلق و ضرر را نمیخواد بگه، ضرر و تلف و فساد، یعنی یه ضرر بالا، ضرری که طلب داره، ضرری که قدرت و نیرو را میبرد تا بخوره یه دوایی را کور میشه، تا دوا بخوره کر میشه، لال میشه. یه غذایی را تا بخوره لال میشه. و حالا بگیم این بل حرامه، برای اینکه مطلفون مفسدون مضر. اما حالا صبحانه ماست میخوره، ماست بی چربی، شیر چربی گرفته، زور ماست میخوره، عصرانش ماست میخوره، پختنیش هم سیب زمینیه. خب وقتی میاد مباحثه کنه زبونش که لحن ول میرن. خب اینه مضره، اما این مضر بودن غیر از اونیه که تو روایت آمده. روایت اگر مضر را هم حرام بداند، مضر فی مرتبت عالیه را حرام میداند، نه مطلق البزر. چه چیزی میشه با این روایات استدلال کرد؟ حالا اجازه فرمایید، قاعده لازره که نمیتونه دلیل باشه، حالا میگه ایشو، ولی استدلالو به حدیث نفی ضرره ولی اضراره علیلون و من مثل که فقلیلون. از حدیث ضرر و ضرر یا کسی رو میشونی و حرفای نادرست خیلی میزنی، این و قلیلون یعنی حرفای نادرست اگر کسی رو درسته. تمسک به حدیث لازرر و لازرار اینجا وجه ندارد. خودشون میفرماد چرا وجه ندارد؟ لأن فی الاباحت و التخییل لا یسوق الضرر و الاضرار. خدا اگه یه چیز ضررداری را حلال کرده باشد و مباح کرده باشه، خدا به من ضرر زده. مباح کردن چیز ضرردار که باعث ضرر بر جامعه نمیشه و مباح کرده، میخوای نخور، یا باعث اضرار. لا ضرر میگه ما حکم ضرری نداریم، ناظر است به نفی حکم ضرری. اباحت المضره لیس به ضرریه، پس تمسک به قاعده لا ضرر درست نیست، برای اینکه لا ضرر نافی حکمی است که منشأ ضرر باشد. اباحت الضرر التخییر فی الضرر لیس به ضرر ولا اضرار. بله وجوب وضوء در هوای سردی که دست میترکد قاشقاش میشد، اون وجوب منشأ اون لضرر، لا ضرر میاد چیکارش میکنه؟ ورش میده. پس قاعده ضرر نافی و حکم نیست که منشأ ضرره، و اباحه و تخییر همونجور که صاحب مستند میگه منشئیت نداره. این اولا. من غایته لو تمه عدم الاباحت شرعیه و هو غیر التحریم. شما میگه اباحت اون ضرریه شارع ورش داشته، اباحت و ما یکون و مضرا را شارع برداشته. خب اباحه را برداشته به چه دلیل؟ حرمت جاشه. لعل اباحه را برداشته جاش چی گذاشته؟ کراهت. نفی اباحه مستلزم اثبات و حرمت نیستش. بله اگر شما لا ضرر را مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج بدانید و دلیل بر حرمت ضرر بدانید و ضرر را هم بدانید از ضرری که غیر به آدم میزنه یا خودش به خودش بزند، اون وقت لا ضرر میگه که هر جور ضرر زدنی حرام است، چه انسان به غیر ضرر بزند چه انسان به خودش. اگر لا ضرر را مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج بدانیم، دلیل بر حرمت ضرر بدانیم و ضرر را هم اعم از اونی که به غیر متوجه می شود یا به خود متوجه می شود بدانیم، بله این حرف درسته میشه استدلال کرد، لکن معنای لازرر این نیست. لازرر همون جوری که معروف است در معناش و ظاهر استدلال رسول الله صلی الله و سلام علیه این است، این که این به هر حال یک قاعده است، منتها یا قاعده است در رابطه با احکام الهیه کما هو المعروف، یا قاعده است در اجرا از طرف پیغمبر کما اختاره سیدنا الامام سلام الله علیه، که پیغمبر میگه ما در اجرا به کسی ضرر نمیزنیم، که ما دیگه نسبت به احکام اولیه نافی نیستش. به هر حال یه قاعده است، حالا این ما قاعدتون فی نفی الاحکام الالهیه کما هو المعروف، مثل قاعده نفی حرج، و یا نه یه قاعده است در رابطه با اجرا و از طرف پیغمبر است، از احکام نبی صلی الله علیه و آله و سلم است در اجرا کما علیه سیدنا الامام سلام الله علیه. حالا وقد یستدل ایزن به ما ورده فی المنع من التین، روایات تین که از گل نهی کرده، من التعلیل به ان فیها اعانت علی النفس فی قتلها او ضعفها. گفتن خوردن گل حرومه در اینکه کمک به خودکشیه یا کمک به ضعیف شدن آدمه. و هو کان حسنن لو وجد ذلك التعليل في الاخبار، اگه اینجور علتی رو ما تو روایات پیدا کنیم، ولکن نیما وجدته. نعم ورد في بعض الاخبار انه يورث الصقم في الجسد ويهيج الداء من غير جعل ذلك تعليلا للتحريم، از آثار خوردن گل صقم در جسد و تهیج درد رو گفته به عنوان اثر، نه به عنوان علت، تا شما بگید از علت میریم سراغ بقیه جاها. و بله و فیه ایزن، و باز در اون رو ماورد داره، در اون بعض اخبار داره، انه من اکل التین و ضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان ياكله يعذب عليه، اگه کسی گل خورد و کمتر تونست کار بکنه، کمتر واجبی رو تونست بیاره، یا شاید اصلا کارش کم شد، خدا عذابش میکنه در اینکه چرا گل خوردی که نیروی کارت و قدرت کارت کم شده، یا قدرت فعل واجب، حالا یا مربوط به واجبات باشد یا مطلق العمل. این تا اینجا، این تمام کلام در اصل مسئله. پس این ادله ایره که ایشون آورده بود نتوانست دلیل باشد، و حق در استدلال بر مسئله استدلال به همون کفران نعمت و تنقیص ذات باری و استلزامش مر جملی را که اون جمل گفتنش حرامه. این بهترین استدلال اونه، و قدر متیقن از اون دلیل هم جاییست که چیزی را بخورد یا بیاشامد که ضررش ضرر فاحش باشد به حیث کفران نعمت صدق کند، ضرری باشد ضرر فاحش که کفران نعمت صدق کند. ولکن تقول، خوردن و آشامیدن اشیاء مضری که اغلا از اونها چه میکنن؟ به شناب میکنن، توده مردم از اونا اجتناب میکنن، اما اشیایی که اغلا به ما هم اغلا اجتناب نمی کنن بلکه مرتکب میشوند ولو ترکش را چه میدانن؟ بهتر میدانن. بله هوای آلوده را همه توش میرن میان، زندگی برش میچرخد، هیچ وقت نمی کسی احتمال نمیدن این هوای آلوده رفت و آمدش چه باشد؟ حرام باشد. تا در نتیجه اون وقت بگیم برای اینکه میخوام یک آدم عادلی باشم، امام جماعت عادل میخوام باشم، نمیتونم در جنوب شهر و جاهای بعد آب و هوا بمونم، چون مرتکب معصیت میشم، از عدالت خارج میشم، فلزا باید برم یه منزلی بالا شهر بگیرم که اونجا هواش برام ضرر نداشته باشه و مرتکب فسق نشوم. هیچ وقت که احتمال میدن آدمایی که تو آب و هوای بد زندگی میکنن اینا، همه نعوذ بالله همه مرتکب معصیت. گفت گر حب شود که مس گیرن در شهر هر اون که کسی احتمال رو میده، یا بسیاری از آبها، برخی از آبها، بسیار نه، برخی از آبها که یک ضررهایی رو دارد، برخی از کارهایی که ما میکنیم یک ضررهایی رو دارد، اما هیچ بنا نیست که اغلا ازش اجتناب کنند. ارتکاز متشرع هم بر حرمت نیست، ارتکاز مسلمین هم بر حرمت نیست، بلکه ارتکاز بر عدم حرمت است. این یا آقایی را از بزرگان یک شهری بود، خدا رحمتش کنه، یه وقتی من زمان رژیم علیه اللعنه بود، این مرمزون بود، روزنامه از قول اون آقا فواید روزه رو نوشته بود، فواید روزه در ماه مبارک رمضان. منتها من نمی‌دونم چه جور شده بود، این عکاس روزنامه رفته بود عکس اون آقای بزرگوار که از علما خیلی با اهمیت بود، در حالی که سیگار می‌کشید انداخته بود، حالا سیگار دهنش بود و بعد فواید روزه را نوشته بود. خب این نمیشه که آخه سیگار دهن با فواید روزه. حالا ما هم بگیم کل ما یضر بالبدن حرامون، خب خیلی از هواها استنشاقش حرام است، برخی از آبها خوردن و آشامیدنش حرام است، بعضی از غذاها حرام، غذای چربیدار، برای کسی که حرکت نکنه خب ضرر دارد، پزشکان میگن ضرر دارد. این حرفا نیست که، بله اون ضرر کثیری که اغلا ترکش میکنن، ضرر معتد به اون حرامه. یه چیزی میگن آه این دوا رو بخوری کور میشی، اغلا نمیخورن دوایی که کور بشن، گر بشن، یا نه ورداره یک چوب محکم بزنه یه دوا توی دستش بره یه آمپول تزریق کنه که چی بشه؟ فلج بشه دستش، انگشتاش فلج بشن. این اغلا این کار را نمی کنن. یا آمپول بزنه به بدنش، بدنش ورم کنه، مثل گدایی که بچه ها را آمپول می زنن میگن بدنش ورم کنه گدایی کنه، یا آمپول بزنه بعد اینها بله حرام است. پس قدر متیقنه از دلیل حرمت اگر نگوییم بیش از این دلیل نداریم، عدل قاصر است، اون ضرری است که اغلا برش اقدام نمی کنن. نه هر ضرری و باز نه ضرری که هم ضرری که اغلا اقدام نمی کنن. بخیر صاحب مستند همش اون میاد تو فروع داری، حالا میاد همشه. شخص به شخصش که مسلم، تکلیف به شخصه، شخصش مسلمه، تکلیف به شخصه، علت نه اون معلومه. ببین حالا تو فروع میاد، نه ضرر که مطلق ضرر، اجازه نه نه استدلالاش هر جاشه بگیری جای دیگه‌اش اشکال داره. توجه بفرمایید، نه احتیاج به حرفا نداره، توجه کنید. حالا من اجازه بدید بخونم. بله مسئله 3، مسئله 2 رو اون روز خوندیم که مناقشه در مثالاش داشت. مسئله 3، لا فرق فی حرمت تناول المضر علی الاقوى فیما یوجب التهلکه و علی الاهوه فی غیره دین معلوم الضرر و مزنونه. اگر یه چیزی سم آدم رو میکشد، سم مزنون هم خوردنش حرام است. اما اگر نه، کشنده نیست، یه ضرر دیگر است که آدم گمان دارد، این علی الاهوه است. منشأ احتیاط هم همون عدم اقدام اغلا است. اگر ضرری است که اغلا اقدام نمی کنند ولو مع ظن ضرر، خب اغلا اقدام نمی کنند و ادله حرمت ضرر اونجا را می گیرد. حدیث رب هم نمی تونه اینجور جاها بیاد، حدیث رب درباره ضرر نمی تونه بیاد، برای اینکه ضرر یه چیزی است که منشأ احکام است و خوفش مثلا ازش اجتناب شده. در حال علل احرج فی غیره بین معلوم ضرر و مزنونه، لیکن اون ضرری که اغلا مرتکبش نمی شود. بل و محتمله ایزن اضافان احتمال و معتدن عند العقلاء به حیث اوجب الخوف عندهم. در اینکه ما میبینیم در صوم مسافر، در صلات مسافر اگر سفرش خوف ضرر داشته باشد برش چجوره؟ حرامه و نمازش را تمام میخوند. پس خوف و ضرر هم بگیم کافی سر خوردن و آشامیدن. و کذا لا فرقه بین ان یکون الضرر المترتب علیه عاجلا او بعد مده، اینم باز لا فرقه، اما بر مبنای ما لا فرقه، در اینکه کفران نعمت و عدم ارتکاب عقلا در هر دو هست، اما بر مبنای مثل صاحب السند دیگران لا فرقه برای اطلاق دلیل، چه ضررش امروزه چه ضررش در و دیگه یک ماه دیگه. مسئله چهار، یجوز التداوی والمعالجه بما یحتمل فیه الخطر و یؤدی الى الخطر احیانا اذا کان النفع المترتب علی حسب ما ساعدت علیه التجربه و حکم به الحذا و اهل الخبره غالبیا. اگر تجربه معلوم شده که این نفع دارد غالبا، خب این خورده می شود یا صدق ضرر نمی کند اصلا، عقلا اینو ضرر نمی دانند، و یا اگر هم باشد ادله حرمت ضرر ازش چه دارد؟ انصراف داره. پس یا لیس به ضرر اصلا و یا ادله حرمت ضرر ازش انصراف داره. بل یجوز المعالجه بالمضر العاجل الفعلی المقطوع به، قطعا می دونم ضرر دارد، اذا یدفع به ما هو اعظم ضررا و اشد خطرا، باز لیکی از اون دو وجهی که عرض کردن، یا انصراف یا عدم صدق ضرر. برای وقتی منفعت باشد ممکنه کسی بگه ضرری که متضمن یه منفعت است اصلا ضرر عند العقلاء حساب نمیشه، صدق نمیکنه ضرر، اگرم صدق بکند بگید ادله حرمت ازش چه دارد؟ انصراف دارد. و من از القبیل قطع بعض الاعذاب دفعا للسرایه المؤدیه الى الهلاك و بطل المعدیت الى الهلاک و بط الجرح و الکی المعدیت الى الهلاک و بط الجرح و الکی به نار، با آتیش بسوزونن، با برق بسوزونن، یا جراحت رو مثلا ببرن، اینا درست ضرر است اما حرام نیست. و بعد العملیات المعموله فی هازل اعصار به شرط ان یکون الاقدام على ذلك جاریا مجرل اغلا به ان یکون المباشر للعمله حاذقا محتاطا مبالیا غیر مصامف ولا متهوه. حالا با زبان روز اگر بخواید بنویسید، باید بنویسید اون چرا که قانون نظام پزشکی اجازه میدهد. این میشه زبان روزش دیگه، چون نظام پزشکی هر جور معالجه رو که جایز نمیدوند، که با یه خصوصیاتی جایز میدوند، معالجه به کارهای ضررداری که نظام پزشکی جایز میدونه این یکونو جایزا. چرا جایزه؟ چون یا اصلا ضرر نیند العقلا، صدق ضرر برش نمی کنه، یا ادله حرمت ضرر ازش چه دارد؟ انصراف دارد. من هی میگم که تو ذهن آیون مطلب روشن بمون. مسئله پنج، ما کان یزر و کسی رو دون قلیله، چیش حرامه؟ کثیرش حرامه. یحرم کثیره المضر دون قلیله الغیر المضر، برای اینکه موضوع صادق در قلیلش مضر صادق نیست حرام نیست، بر کثیرش مضر صادق هست حرام هست. گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. آقای نوری، آقای نجف شیره بابا الان میگم بیان بگیرم گوش بده اینجا، ولو فور سلعک ما یه چیزی داشتیم، سرخونی داشتیم، چاوشی بود 16 سفر این کربلا رفته بود، این همیشه وقتی سفیده صبح میگو آب است و تریاد، از اون وقتی که مسئله تریاد مشکل شد دیگه وقتی عزام میگو یه آب است و تریاد کار نمیگو، میترسیم دیگه آب است و تریاد، مخواست بگه این دیگه چیزی نخورید، میگو آب است و تریاد. ولو فور زلعکس کانه بالعکس، کثیرش ضرر ندارد اما قلیلش ضرر داره. طبق صدق موضوع. و کذا ما یزر رو منفردن لا منزمن مع غیره یهرمو منفردن، تناش ضرر داره اما با یه چیز دیگری با هم خورده بشه ضرر نداره. و ما کانه بالعکس، کانه بالعکس. مسئله شش، ما لا یزر تناوله مرتن او مرتین مثلا لکن یزر ادمانه و زیادت و تکریره و تعود به، مثل مثالی که آقای ایده من نه ایشون مثال ده، و تعود به زیادش ضرر دارد. حالا یه بار دوبار بکشد این خیلی مهم نی، اما اگر هر رو بخواد منقل بگذاره و بخواد بکشد عادت کند، این ضرر برای مزاجش داره، ضرر برای عقلش دارد. این حالا ما مفسدش کار نداریم، حیث ضررش رو میگه. اینجا یهرم و تکریر و المزر خاصه، داشته باشید این مطلب مطلب را، یهرم و تکریر و المزر خاصه. لکن مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره با اون دقت نظری که دارد احتمال میدهد که قلیلشم حرام باشه. اجازه بفرمایید، احتمال میده قلیل هم حرام باشه. چرا؟ تو مگه اردبیلی هست یا نشینجری یا کجایی؟ میانه تو خیلی فاصله داره با اونجا. مرحوم مقدس اردبیلی اونجایی که قلیلش ضرر نداره اما تعود و تکریرش ضرر داره، ایشون میفرماد محتمل است بگیم قلیلش هم حرام است. لستلزامه تعود الواجب و ترکو، به قول این آقا از باب مقدمه واجب، بگیم کمش از باب مقدمه واجب، واجب و ترک است و فعلش حرام. به هر حال عقل که حکم به لزوم میکنه در مقدمش هم، یعنی اگر من بیام مرتکب بشم احتمال دارد منجر به تکریر بشود، عقل ترکش را از حیث ضرر لازم میدوند. البته مسئله ایشون مسئله ضرر نی، مسئله مقصده و چیزاییست که قوام جامعه را به هم میزند، اون کمش و زیادش و محتملش و همش اون با هم دیگه همش حرام است. ما حیث ضرر را میخواستیم مثال بزنیم و فقها هم معمولا اینجور چیزا را در همین جا متعرض شدن. اگه بخواستید بحثا رو متعرض بشید، فقها در اطعمه و اشربا متعرض شدن. مسئله هفت، یحرم اکل الطین، برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.